أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون بعد از اینکه فرمود ما همه معارف را برای مردم بیان کردیم عده‌ای پذیرا شدند گروهی که مستکبرانه و مسرفانه و مسرفانه به سر می بردند نپذیرفتند. ما این حرفها را به دلهای اونها رسوندیم، حجت ما بالغ شد، اما قست قلوبهم. ما این حرفها را در دلهای اونها جریان دادیم ولی به سوی اختیار خود نپذیرفتند. اینها سه حالت دارند: در دنیا که متنعمن، سرگرم خوشگذرانی هم فکر می کنن که این وقت برای همیشه هست، یحسب ان ماله اخلده، فکر نمی کنن که این زود گذر است، به پایان عمر هم جریان برزخ است. این حالت اولای اونها. حالت ثانی اینها لحظه پایانی عمر اینهاست، حالا یا عذاب برزخی به سراغ اینها می آیند یا عذابهای نظیر جنگ بدر و احد و خندق به سراغ اینها می آیند. در حال خطر و در حال اضطرار می خواهند یه ایمان سوری بیارند. این ایمان سوری در حال اضطرار اثری ندارد، زیرا اگر اضطرار برطرف شد و اختیار آمد، اینها همچنان یحسب ان ماله اخلده است. این حالت دوم که در حال اضطرار ایمان ممکن هست، اما روی ترس، ایمان روی ترس ممکن هست ولی مقبول نیست. حالت سوم در جریان بعد از مرگ است که وارد صحنه برزخ شده و بعد از برزخ. در اون حالت ایمان ممکن نیست، یعنی فعل اختیاری به نام ایمان متمشی نمی شود. جریان بعد از مرگ جریان حساب است نه عمل. اگر اونجا هم ایمان و کفر ممکن بود، اطاعت و عصیان ممکن بود، اونجا هم مثل دنیا دار تکلیف بود که شریعت میخواست، وحی و نبوت میخواست، در حالی که اونجا نه اطاعت ممکن است نه معصیت، زیرا نشه نشه حساب است نه نشه تکلیف و کار. در قیامت یعنی بعد از مرگ، چه قیامت صغرا چه قیامت کبرا، جا برای ایمان نیست. و اگر گفته شد جا برای عمل صالح نیست، منظور از عمل صالح عمل از عمل جانهه و جارهه است، چه عمل قلب چه عمل قالب. ممکن نیست کسی در اون نشأه بعد از مرگ یعنی برزخ و بعد یک کار اختیاری انجام بده. لذا اینها در برزخ میگویند به این که ما را برگردون که ایمان بیاوریم، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. اما در حال اضطرار ایمان می آورند، لیکن خدای سبحانه کنت من المفسدین، یعنی این ایمانی که می آری، این ایمان گرچه ممکن هست ولی مقبول نیست چون روی ترس است. ولی در جریان برزخ اونا ممکن نیست در اونجا ایمان بیارن، میگن ربر جعون لعلی اعمل ساله ها، نه خدایا خطر رو از ما بردار تا ما ایمان بیاوریم. فتحسله که این گروه سهارت داشتن و دارن در دنیا متنعمانه و مسرفانه و مطرفانه به سر میبرن، یحسب ان ماله و اخلده و عذاب را به استهزا میگیرن و مانند آن ایمان نمیارن. در حالت خطر ایمان ممکن هست، ولی ایمان استراری نافع و مقبول نیست، زیرا همین که خطر برطرف شد اینا به حالت اول برمیگرد. در حالت سوم که بعد از مرگ است ایمان ممکن نیست، نظیر این که انسان در عالم خواب کار اختیاری از او ممکن نیست، وقتی بیدار شد میاد ای کاش من فرو مطلب را میپرسیدم، فرو حرف را میزدم، در حالی که کاری که انسان در عالم خواب انجام میدهد محصول ملکات قبلی اوست، یه فعل اختیاری از او صادر نمیشود. خب نه، میخوان عذرخواهی کنن که یک مقداری سبک بشون، همون دا یعزنو لهم فیعتذرون. از در روانی اگر کسی عذرخواهی بکند یک مقدار سبک میشود. میفرمون ما اسم اعتذار هم به اونها نمیدید، نه اینکه ایمان بیاورند به ما اذن نمیدید. اگر یک تبهکاری بخواد عذرخواهی کند از اون عذاب درونی خود راحت تر می شود، فرمود ما یه همچه اذنی هم به اونها نخواهیم داد. خب فرمود کذالک سلکناه و فی قلوب المجرمین، که این سلکناهو نظیر نسل و قهویی که در اوائل سوره مبارکه هجر گذشت بحثش روشن شد. اینها لا یؤمنون بهی، این حالت اولش شد، حتی یرو العذاب العلیم، این حالت دوم بشه در حالت اسکراب. اینا ایمان نمی آورند در حال اختیار تا عذاب علیم را ببینند که در اونجا ایمان اضطراری نیست. اون وقتی که ایمان هم ممکن است و هم نافع، اینا ایمان نمی آورند. در حال عذاب علیم که ایمان ممکن است ولی نافع نیست، حاضرن ایمان بیاورند. در جریان مرگ و بعد دیگه از ایمان ممکن نیست. این عذاب علیم اگر چون که منظور عذاب قیامت صغرا یا کبرا باشد، در اونجا هم ایمان ممکن نیست. خب اونگاه این عذاب دفعتن و وقتتن می آید، به اینها درک نمی کنن. شعور اون درک لطیف است، نظیر این شعر و موی باریک میگن شعر مشعر شد، یعنی باریک بین شد، مطلب اونیست که موی باریک است درک کن. اونگاه این افراد که به عذاب علیم گرفتار شدن، اگر این عذاب عذاب دنیایی باشد اختیار محفوظ است، ایمان ممکن است ولی نافع نیست. اگر عذاب بعد از مرگ باشد که ممکن نیست. و فیقولو هل نحنو منذرو، وقتی اون عذاب آمد اگر درباره دنیا باشد اینا میگن آیا انذار یعنی مهلت دادن ممکن است که ما مهلت بدیم ما یه چند روزی زنده باشیم یا نه. خدای سبحان فرماد برفرض ما مهلت بدیم، شما از این مهلت بهره صحیح نمیبرید، ما ساریان متمادی به شما مهلت دادیم، شما متمتعانه بیراه رفتیم. این ها میگن هر نحن منذرون، این جمله خبریه است که به داعی انشاء الغا شده. این کلمه هر جمله را از خبریه بودن الغا میکنند، این جمله میشود جمله انشائی، در حقیقت درخواست انذار و امهال است. بعد ذات اقدس الله همت الان که مسرفانه و مسرفانه سر میبرن، اما که دارن عذاب رو مسخره میکنن، افه به عذاب نای استعجلون. اینا به نوح سلام الله علیه یا سایر انبیاء گفتن اگر راست میگید یه عذابی بیاد، خب این رو استهزا و مسخره کردن دیگه. افرعیت متعانه هم سنین، حالا اینا میگن هم نهنو منظرون بسیار خوب، اینها مهلت بدیم یه چند سالی هم برگردن، اون چند سالی هم که برگردن مثل همین چند سالی که پشت سر گذاشتن همین طوره دیگه. این نظیر همون آیه سوره مبارکه انعام است که فرمود دور و دور لعاد و لمانو و ان، برفرض اینها از جهنم بیرون بیان به دنیا برگردن که یه همچه فرضی محال است، برای که دنیا منقرض شد یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، دنیایی نیست تا اینها به دنیا برگردن. بر فرض محال اینا به دنیا برگردن دور و دور لعاد لبانو هم. اینجا می فرماد افرعیت یعنی اخبرنی امت تحنا هم سنین، حالا بر فرض ما چند سال هم به اینها مهلت بدیم، اینا مثل همون دوران گذشته متمتعانه به سر می برن دیگر. افرعیت امت تحنا هم سنین، حالا یا اینهایی که از ما مهلت خواستن اینها را چند سال مهلت بدیم، یا نه درباره همین افراد فعلی میفهمید این افراد فعلی به موجودین بعضشون را بررسی کنیم، اینا برفر سالیان متمادی متمتعانه و مصرفانه به سر ببرن، وقتی عذاب الهی آمد چه کار از این ساخته است؟ ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يعدون، کاری از اینها بر نمیاد، همون که گفتن ما اغنى عني مالي هلك عني سلطاني، کاری از این مال بر نمیآید. بین انسان و مال انسان، بین انسان و اولاد و قبیله و عشیره انسان، این حادثه تلخ عذاب علیم فاصله میاندازد. نه گذشته اینها گذشته خوبی بود که به داد اینها برسد، نه موجودی اینها یک موجودی است که توان داشته باشد مشکل اینها را حل کند، زیرا سابقه اینها تلخ بود، یک موجودی اینها هم بیگانه از اینهاست. دو، اگر کسی سابقه تلخ داشت موجودی او هم از او بیگانه بود، پس چیزی مشکل او را حل نخواهد کرد. ما اغنا عنهم ما كانوا يمتعون، این وضع این هاست. پس اینها سه حالت دارن، حالت دنیا در رفاه، حالت عذاب و حالت برزخ. و بعد در دنیا به حال عادی ایمان هم ممکن است، هم مقبول و هم نافع، اینا نمیارن. در حال عذاب شدید در دنیا ایمان ممکن است ولی نافع نیست. بعد از مرگ ایمان اصلا ممکن نیست. این مراحل رو بخشی در سوره مبارکه انعام بیان فرمود، بخشی هم در سوره مبارکه یونس. در سوره مبارکه انعام آیه 158 این بود: هل ينظرون الا ان تأتيه الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. این عطف بر منفیه، اگر اون لحظه اون آیات الهی آمد یا ایمان اصلا ممکن نیست، یا کسی که قبلا ایمان آورد ولی عمل صالحی ایمان او را همراهی نکرد، اون روز طرفی نمی‌بنده. در سوره مبارکه یونس راجع به عذاب دنیا که ایمان ممکن است و نافع نیست ذکر فرمود، منتها قوم یونس را استثناء کرد. آیه 98 سوره مبارکه یونس این است که فلولا کانت قریتون آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا. البته این هم مربوط به افرادی است که نظیر فرعون و نمرود اینها نباشند، کسانی که معاصی عادی مبتلا هستند، ولی کسانی که طغوا فی البلاد فاکثروا فی الفساد، این گروه در حال عذاب علیم ایمانشون گرچه ممکن است ولی نافع نیست. در باره قوم یونس سلام الله علیه اگر ایمان پذیرفته شد برای که تبهکاری اونها از سنف تبهکاری آل فرعون نبود. در این بخش میفرماد به این که این نظام ما اینه، ما یه اصل کلی برهان قرآن کریم نازل کردیم که در فصل اول شرح حال است، در فصل دوم که قصص هفتگانه انبیا یعنی نزول بارکه نوح، ابراهیم، هود، صالح و وجود مبارک موسی کریم، لوط، شعیب، این انبیای هفتگانه را گفتیم، وضع همه را شرح دادیم که کی معاقب شد کی معاقب نشد. در دو فصل بحث‌های سوره مبارک شعرا را طی کردن و در آن ادامه میدن. می‌فرماند اگر ما کسانی را به هلاکت محکوم کردیم عادلانه است، ظالمانه نیست. بعد از قیام حجت است، صرف فرستادن کافی نیست. تا حرف ما به گوش مردم نرسد و به جان اونها فرو نرود که اونها خوب درک بکنند، ما کسی را عذاب نمی کنیم. چون کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین. اگر کسی کافر مستضعف باشد، کسی نشنیده یا شنیده و نفهمیده، حجت الهی برو بالغ نیست، لیهلک من هلک عن بینه نیست. ما بعد از اینکه انبیا و اولیا و معصومین را فرستادیم، بعد از اینکه اینها علما را از طرف خودشون فرستادن، حرف دین به مردم رسید، از اون به بعد اگر مردم به سوی اختیار خود این حرفا را رد کردن، جا برای تنبیه است. فمو این اصل کلی است که به ما اهلکنا من غریتین الا لها منذرون. منظور انذار هم تو بحثای قبل گذشت بالاخره یا خود پیغمبر علیه السلام است، یا امام معصوم هست، یا عالمان دین که از طرف اینها می روند. چون مستحضرید برای هر منطقه، برای هر شهر روستا، برای هر خانه و اهل خانه یه پیغمبر و یه امام معصوم که نیست. این که فرمود دستور مبارکه توبل بیتفقه و فدین برای یونزرو، این ده یونزرو میشه از مصادق منذرون فهد بود، همون کاری که بجود مبارک پیغمبر میکند. قم فانذر، عالمان دین از طرف اون حضرت با حفظ مراحل علم و عدلشون می کنند. اگر از طرف دین، عالمان دین، مطلبی به کسی رسید و حجت الهی بالغ شد و اون شخص به سوی اختیار خود نپذیرفت، میشه لیهده که من هلکن بگیره. فقط ما هیچ طائفه رو، هیچ ملتی رو، هیچ شهر روستای رو هلاک نمی کنیم، مگر اینکه انذار به حد نصاب برسد. ذکرا یعنی حاضری، ذکرا یه تذکره است. قرآن کریم مستحضری از در معرفت شناسی، از تجربی گرفته تا تجدیدی محض و از تفکر گرفته تا تذکر، همه را در بر دارد. بعضی از مطالب حسی و تجربی است. فقط از راه تجربه ما مردم آگاه کردیم و تجربه را محترم شمردیم. ندیده که بعث الله و غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخی، این راه تجربه است. قرآن کریم هم تجربه را نشون میدهد، هم تجربه را امضا میکند. در بحث های دیگر تو مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی تجربه را کافی می‌داند، حجت می‌داند. می‌فرماید شما قبل از آمدن وجود مبارک پیغمبر دشمن یکدیگر بودید، اختلاف داشتید. بیاد باشید از کنتم اعضاء فألف، این تجربه سیاسی و تاریخی و اجتماعی است. بنابراین تجربه هم تو مسائل عادی مادی روزانه را قرآن مطرح میکند و حجت میداند، هم تو مسائل اجتماعی اخلاقی سیاسی را مطرح میکند و حجت میداند. میگد شما سالیان متوادی اوس و خزرج و سایر قبائل و فرق درگیر هم بودید و دین شما را متحد کرده است، این تجربه پربرکت را از راه دین دارید. مسائل عقلی و استدلالی فراوانی هم که در قرآن هست، گاهی مسائل تفکر از شرفای نوعی را که قرآن کریم مطرح میکند و قومی یتفکرون یعقلون، گاهی هم حرفای درون ما را شفافانه بازگو میکند که فرماد فرقل یستن در قرآن لذکت فرم مدکر. این انواع و اقسام معرفت شناسی، چه تجربی، چه نیمه تجربی، چه تجریدی فلسفه و کرامی، تجریدی ناب عرفان نظری، چه تفکر و چه تذکر، کاملا قرآن مطرح کرده، امضا کرده، رواج داده. اون شهودی را هم که در جایگاه خاص خودش رواج داده، حالا این کار ماست. این حرف ها بعضیاش ذکر است، بعضیاش فکر است، بعضیاش ذکر است. یعنی اگه بررسی کنید به یادتون می آید. ما خیلی از این حرف ها را در درونتون نهادینه کردیم. این فالهمه ها، فجوره ها و تقواها خیلی از مطالب را به همراه دارد. چون همون مطالب به زبان وحی گفته می شود، قرآن می شه تذکره، می شه ذکرا، حلم مدکر مانند آن. همون ذکرا یعنی هاذه ذکرا، اما به ما کنا ظالمین. این به ما کنا ظالمین، این کانه منفی نشانه آن است که سنت و سیره الهی منزه از ظلم است. در سوره مبارکه اسراء مشابه این گذشت. در اونجا همین آیه که در اصول هم از او نام میبرند، آیه 15 سوره مبارکه اسراء این است که و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این کانه منفی سیره الهی رو نشون میدهد. ما هیچ کسی رو عذاب نمی کنیم تا اینکه حجت الهی بالغ بشود. ما اصلا به کسی ظلم نمی کنیم. دیگه این استثناء ندارد. برخلاف ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، عذاب محدود است. ما قبل از تمامیت حجت کسی را عذاب نمی کنیم، بعد از تمامیت حجت عذاب می کنیم. اما ظلم مغیانی است که مثلا تا فرون تاریخ ما ظلم نمی کنیم بعد ظلم می کنیم، معذرا این طور نیست. این آیه 15 سوره مبارکه اسراء محدود است، حد دارد، مقیاس غایت دارد. تا به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ولی آیه محل بحث که فرمود به ما کنا ظالمین، این سالبه کلیه است بالقول المطلق. اصلا ظلم در باره ذات اقدس اله محال است. یقینا خدا ظلم نمی کند، نه نباید ظلم بکند که یمتن او علیه باشد، بلکه یمتن او عن الله است. ما یک کتاب قانونی نوشته در خارج نداریم که قانون باشد، قانونگذاری باشد، برنامه‌ای باشد، اون قانون بر ذات اقدس اله حاکم باشد و خداوند معاذ الله مجبور باشد برابر اون قانون پیش نوشته و پیش ساخته عمل بکند. این چنین نیست. کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و هیچی نبود. بعد کل نظام را آفرید. دیگه فرض ندارد که کار خدا را برابر یک قانون پیش فرض شده یا پیش ساخته ما برنامه‌ریزی بکنیم بگیم خدا باید کار خودش را مطابق با اون قانون انجام بده. هر قانونی هم که باشد مخلوق است، لکن خدا چون حکمت محض است، علم محض است و از این علم و حکمت محض جز عدل محض صادر نمی شود، یمتنع او عن الله است نه یمتنع او علی الله، یجب او عن الله است نه یجب او علی الله. فرق ممتاز بین ما امامیه و معتزله آن است، اونا متفکرانشون میگن یجب و علی الله که این کارو بکنه، ما میگیم یجب و عن الله. یقینا خدا عدل میکنه، یقینا خدا ظلم نمیکنه، برای اینکه کمال محض است. اراده و اختیار هم که تو متن ذات اوست. اگر موجودی کمال محض بود، قدرت محض بود، این اراده و مشیت در درون قدرت عقد شده بود، یه همچه ذاتی محال ظلم از او صادر بشود. ظلم یعنی این که کاری که خودش تنظیم کرده است که عدل محض است برخلاف این کاری که خودش کرده یک بیگناهی رو به عذاب علیم گرفتار کنه. این چنین نیست. خب پس خدا یقیناً ظلم نمی کند، نه یعنی حتما نباید ظلم بکند، که ما یک قانون پیش ساخته داشته باشیم و اون بر خدا حکم بکند. خب چرا کمال نقص ندارد؟ برای اینکه با ذات او سازگار نیست. نمی شود گفت جبر است، برای اینکه اختیار در متن این کمال است، اراده در متن این کمال است، قدرت در متن این کمال است. اگر کمالی بسیط بود یک، نامتناهی بود دو، و همه کمالات محدود غیر محدود در متن او معکوس بود سه، یه همچه کمالی یمتن او ان یصدر منه نقص، نه یمتن او علیه ان یسیر مبدا نقص. ما یه قانونی از جای دیگه داشته باشیم بر خدا حاکم باشد. اضافت به ما کلنا ظالمین، این از جوامع کلم قرآن کریم است. لا یظلم ربک احدا از همین قبیل است. قبلن هم به عرضتون رسید مجامعی که به فکر تدوین حقوق بشره نه حقوق دوستانه، که اون یه مطلب جزئی است، در مجموعه همین اصل است. اونایی که در صدد تدوین حقوق بشرن قانون بشری میخوان درست کنن، منبع و ریشه های علمی برای قانون اینها نیست. برای اینکه مستحضرید این کتاب قانون، رساله قانون هرچه هست، یه مواد حقوقی و قانونی دارد. این مواد قانونی از مبانی گرفته می شود، اون مبانی باید از یه منابع گرفته بشود. الان شما فقه ببینید اینطور است، اصول اینطور است، حقوق و فقه و قانون و اخلاق ما اینطور است. ما یه مواد فقهی داریم که تو رساله های ماست، یه مبانی فقهی داریم که تو کتاب اصول ماست، یه منابع داریم به نام قرآن و اطرت و عقل، که این مبانی از اون منابع، منابع یعنی منابع، از اون منابع استنباط می شود. اینها که قانون دارن، حقوق بشر دارن و مانندان، یه موادی ترسیم کردن. این مواد از این مبانی گرفته شده، مثل عدالت، مثل آزادی، مثل وفای به عهد، مثل زندگی مسارت آمیز، مثل زندگی سالم، مثل محیط سالم، مثل عدم تجاوز، مثل رعایت امنیت، رعایت امانت. اینا یه مبانی پذیرفته شده است که مواد حقوقی از اون مبانی گرفته شده. مهمترین مبنا در بین اینها همون عدل است. درست است امنیت، امانت، محیط زیست، همه اینها جز مبانی پذیرفته شده است، ولی ام المبانی مسئله عدل است. عدل هم یه مفهوم شفاف و روشنی دارد. عدل یعنی چی؟ یعنی وضع کل شیء فی موضعه، هر چیزی را در جای خود قرار دهد. تا اینجا روشن است. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ اگر منبع وحی داشته باشیم، این مبنا را از منبع وحی میگیریم، میگم خدایی که خالق اشیاست، خالق روابط اشیا و اشخاص است، جای اینها رو معین کرده. زن جاش کجاست؟ برد جاش کجاست؟ گوسفند جاش کجاست؟ خوک جاش کجاست؟ شراب جاش کجاست؟ سرکه جاش کجاست؟ همه رو مشخص کرده. اگر اون منابع رو نداشته باشیم، جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ میبینید وقتی که منبع نباشیم، تعیین جای اشیا و جای اشخاص به عهده خود اشخاص قرار میگیرد. اینا میگن ما یه نژاد برتری، حرف اسرائیل اینه. اگر یک نفر در یک روستا یا یک شهر خود بزرگ بین باشد، زندگی کردن با اون مشکله. و اگر یک قبیله، یک نژادی خود بزرگ بین باشد، بگن ما نژاد برتری و زندگی با اینا بسیار سخت دیگه. اینا حرفشون اینه که ما بهتریم و جای ما بهتره. خب کی این حرف باید بزنه؟ اونی که شما را آفرید باید بزنه، اون که گفته این اکرمکم عند الله اتقاکم. میبینید به صراحت قرآن کریم حرف اینا نقل بکنید، میگن لیس علینا فی الامیین سبیل، ما هر چه تختصاص کردیم نسبت به عرب ها و غیر عرب ها برای ما رواست. این حرف اسرائیلی هاست دیگر. این که میگن لیس علینا فی الامیین سبیل همین است. خب با اینها نمیشه زندگی کرد، با اینها در روی کره زمین به هیچ وجه نمیشه زندگی کرد، برای اینکه اینها ظالمان خود بزرگ بینن. بنابراین تنظیم و تدوین حقوق بشر، نه حقوق بشر دوستانه که یه مطلب دیگه است، مبنای علمی ندارد. برای اینکه مواد حقوقی را از مبانی میگیرن، این بین راه است. مبانی رو باید از منابع بگیرن. مهمترین مبنای حقوقی عدل، هم قبول داریم. معنای عدل هم روشن است که وضع کل شیء فی موضعه، اینم قبول داریم. اما کنهو فی غایت الخفایی، اشیا جاشون کجاست؟ زن جاش کجاست؟ مرد جاش کجاست؟ این اول نظام. اون که تابع وحی است میگه جای اینها رو وحی مشخص کرد، خدایی که آفرید مشخص کرد. اونی که تابع وحی نیست، افرائیت من اتخذ اله و هوا، میگه جای اشیا رو خودم باید مشخص بکنم. اینه که حقوق بشر سامان نیفذیره، قابل اجرا نیست، مخصوصا کسانی که خود بزرگ بینند و حرفشون اینه لیس علینا فی الامیین سبیل. با اینا چی رو شما میتونید زندگی کنید؟ این کسیست که حق را باطل میبینه، شر را خیر میدونه، کذب را صدق میدونه، قبیح را حسن میدونه. اما قرآن فرمود ما کنا ظالمین، ما یه قراری گذاشتیم برابر این قرار عمل بکنیم، جای اشیا را مشخص کردیم، هیچ کدام از این اشیا را از جاش بیرون نمیبریم. این میشه عدل محض، که بالعدل قامت السماوات والارض، جهان با عدل در اداره میشه. لذا لا یظلم ربک احدا این است، و ما ربک لذردام للعبید این است، و ما کنا ظالمین این است. خدا قریب رحمت کنه سید استاد مرحوم علامه طباطبایی. ببینید در میزان این مسئله مطرح میکنند که حکومت بر اساس عدل الهی است، جامعه حکومت میخواهد. اینجا هم یه بحث مبسوطی دارند در این که نه فرد میتواند در جامعه حکومت کند، نه افراد میتوانند، نه حکومت دموکراسی حق است، نه حکومت استبدادی حق است. حکومت الله و مکتب، مکتب یعنی مکتب، نه یعنی شخص. حکومت مکتب حق است، همه در برابر مکتب عرابزان سوا هستند. در ذیل همین آیه محل بحث یه مطلبی دارن که چگونه خدا ظالم نیست، چرا ظلم نمی کند، معنای عدل الهی چیست و جریان حکومت اجتماعی به سیاست اجتماعی را همینجا تعریف میکنند. فوز به ما کنن ظالمی. بعد میرسن به فصل اول. در فصل اول همین سوره مبارکه شعرا این مطلب بود. فوز بگه تاسیم میم تلک آیات و کتاب المبین. فصل دومش لعلک باخ و نفسک الله یکون مؤمنین. در جریان فصل دوم این قصص هفتگانه را با اون وضعی که گذشت بیان کردند. در جریان کتاب مبین آیات مبسوطی گذشت، تا اینکه در این بخشای نهایی فرمود به انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین به لسان عربی مبین و انه لفی زبر الاولین اولم یکن لها آیتن یعلمه علما بنی اسرائیل. یعنی دلیل عقلی داریم قرآن حق است، دلیل نقلی داریم قرآن حق است. الان میپردازن به این، میفرمان که نه، برخی ها خیال کردن این حرفهای جن، معاذ الله. شیطان که بخشی از جن است، اون شرور جن، اینا کارشون شر است نه خیر، کارشون باطل است نه حق، کارشون کذب است نه صدق، کارشون قوی است نه حسن. قرآن حق است و صدق است و خیر است و حسن. اصلا اینا با آیات قرآن بیارن یعنی چی؟ این با اونا سازگار نیست اصلا. شیطان ما را به عدل دعوت کند، به صدق دعوت کند، به خیر دعوت کند، به حسن دعوت کند، این سازگار نیست. لذا فرمود و ما تنزلت به شیاطین و ما یم و غیره ها. از کار اونا نیست. شما دلتون میخواد که سم کار عسل بکنه؟ آخه این شیطان رو شیطنه تشیطنه، اون بغی و ستم و ظلمی که داره، جز کار شر و قبیح و کذب و باطل کار دیگر نداره. یعنی شما دلتون میخواد که این شیرینی از سم در آمده باشه؟ اینکه شدنی نیست. ما این بغیه اینها نیست. دلیل اول این است که و ما ین لغیدام، این یکی میمونه نفوذ. این شیطان از کجا این حرفا رو میاره؟ و ما یستتی اون، این حرفها از لوح محفوظ الهی است. یک از لد الله که علی حکیم است، این حبل میخواد آویخته بشود دو تا برسد به لسان عربی مبین. در تمام این محدوده دو طرف فرشتگان بعیدی سفر کرام برره. فرمود این کتاب الهی از لد الله که علی حکیم است تا عربی مبین که به صورت حبل آویخته است، دو طرفش اسپورت فرشته هاست. در بخش پایانی سوره مبارکه جن فرمود خداوند اعظام کرد بین یدیه به خلفی رسدن به یعلم ان ابلغ، رسد اسپورت مراقب مواظب از عالی ترین مرتبه تا لبان مطهر پیغمبر. فرمود این معصوم است تا به سطح عقل مردم و هوش مردم برسد. از اون بعد دیگه مردم مختارن. همون ما رسد برسدیم. دو طرف نفوذ ناپذیره. اگرم یه وقتی اینها که برخی از اخبار غیبی را دارن بخواهن چیزی را گوش بدهن، جعلناه رجوماً به شیاطین، پس توان اون را ندارن. اما این بحث های عمیق مخاطب شخص پیغمبر است. اونا که این حرفا رو درش نمی کنن که رصد یعنی چه، فرشته ها یعنی چه، اسکورت مخصوص یعنی چه، یست کنم بین یده ای که ببین خبله رصدا، یعنی پیشا پیش این وحی فرشته ها هستن، دنبال این وحی فرشته ها هستن. این محفوف به رصده، چیزی که ارسال کرده من بین یده ای هی ببین خلفهی رصدا، خب دیگه جا برای شیطان نیست. این حرف ها رو چون اونها نمی فهمن، ذات اقدس الهی به پیغمبر خطاب کرده که فرمود این طور است. پس اولا برهان درونی آن است که قرآن حق است و نور است و خیر است و حسن است و عدل. این کارها بغیه شیطان نیست و ما ینبقی لام، اینا کارشون نیست. این برهان اول. برهان دومی که این حرف ها از کجا میخواد بگیره؟ این حرفای که با رسد و اسکورت داره میاد که برای بنی رمای استت اون انهم ان السمع لمعذلون، خودشون بیان بالا بشنون که جعلناها رجوما للشیاطین. اینا کجا میخوان بیان؟ اینا تجردشون در حد وهم. منشأ صدور این وحی لذ الله علی حکیم، اینا کجا راه نداره. این شیاطین تا اون قله راه نداره. در بین راه هم اگه بخوان نفوذ پیدا کنن که اسکورت هست، اینا کجا بیتن راه پیدا کنن؟ پس سه تا برهان هست. یکی اینکه این اصلا بغیه اونها نیست، قرآن حق است و خیر است و صلاح است و فلاح است و عدل است و امثال داره، این که بغیه شیطان نیست. ما ین بغیده ثانیان و ما یستتی اون، اینا بخوان نفوذ پیدا کنن که رصد داریم. سالسن خودشون بشنون که نام انستمهد منظورون، بنابراین این صد درصد حق است از لد الله که علی حکیم است این قرآن تا لبان متحر پیغمبر معصوم محض است. حالا از اون بعد مردم یا قبول یا نقول. الحمدلله رب العالمین.